بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نحت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند رسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. از بحث دیشب ما یه تتمه‌ای مونده، انشاءالله این بحث اول به اتمام برسونم. اگر امشب فرصت کردیم انشاءالله در یک نکته بسیار مهمی را که دیشب وعده کرده بودم وارد بشیم. خلاصه بحث دیشب در چند جمله کوتاه به اینجا رسید که ذات در قصد باری تعالی برای بدن مادی ما نعمتهایی در نظر گرفتند، برای روح ما هم نعمتهایی در نظر گرفتند. منتها نعمتهای برای بدن مادی ما که او را نعمتهای جسمانی میگن، مراد این نبود که جسم ما از این نعمتها بهره ببره و چیزی بعد از اون لحاظ نشده باشه، بلکه حق تعالی به بدن مادی ما نعمت داد با این منظور که بدن در خدمت روح و تحقق اهداف روح باشه. اهداف روح چه بود؟ که ما به مقاماتی دست پیدا کنیم تا اون استعدادهای مخفی روح را ظاهر کنیم، به اونجا برسیم که چشمان باطن ما، شامه باطن ما، گوش باطن ما از خوابی را که الان در او هست بیدار بشه، ببینیم با چشمان باطن، بشنویم با گوش باطن، استشمام کنیم با شامه باطن. هدف این بود و رضا به خاطر نیل به اهداف روح، چون بدن ابزار برای کار روحه، به بدن هم رسیدن، به اون نعمت ها عنایت کردند. اما یه نکته را که بسیار مهم بود این بود که چون نعمت های مادی برای بدن مادی است، ولو این نعمت ها لا تحصوها باشه، قابل شمارش نباشه، اگر بسنجیم نعمت مادی رو با نعمت های روحانی، باید ببینیم ارزش روح ما نسبت به بدن ما چه مقداره. به همون مقدار هم نعمت های روحانی ما نسبت به نعمت‌های مادی جسمانی ارزش پیدا می‌کنه. به بیان ساده‌تر عرض کنم، بدن نسبت به روح، بدن خادمه و روح سلطانه. روح نسبت به بدن، روح حاکم سلطانه، بدن نوکر مرکبه. نسبت روح به بدن نسبت سلطان به بنده است. سلطان به نوکره، سلطان به خادمه. همینطور نعمتهای روحانی نسبت به نعم جسمانی همین نسبت رو دارن. اصلا نعم روحانی قابل قیاس نیستن با نعم جسمانی. به خاطر همین ذات اقدس باری تعالی با اینکه به همه ما فرمودن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا، اگر به کسی صدقه دادید، کاری کردید، منت بر او نگذارید، در نعم جسمانی خداوند مطلقا به ما منت نگذاشتن، اما وقتی به نعم روحانی میرسیم حق تعالی هم به رخ ما میکشن هم بر ما منت میگذارن. بشر بدون از این که این نعمت بهت دادم سرت منت میگذارم. از این که حق تعالی در این همه نعم مادی اصلا بیروخ نشیدن تا بخوام منت بگذارم، در اینجا منت گذاشتن، از این برمیاد. نمیخواد بگه من اونیم که این بهت دادم، نه، در قالب منت میخواد ما را به اهمیت این نعمت متوجه کنه. ای بشر، این همه نعمت مادی بهت دادم که ان تعدو نعمت الله لا تحصوها، چیزی بهت نگفتم. در نعمت روحانی منت میگذارم، یعنی بدون مطلب بسیار مهمه، مطلب بسیار عمیقه. این منت یعنی توجه به اهمیت مطلب. حالا تا اینجا رو بیشتر با عزیزان صحبت کردیم، به ادامه بحث دقت کنید. در ادامه بعد چند تا عزیزان مطلب هست که انشاءالله باید ما به این مطالب بیشتر عنایت کنیم. یکی از نکاتی را که بسیار مهمه، انبیای عظام برای فقط این نیامدند به ما احکام یاد بدن ایها الناس واجب خدا اینه، ایها الناس حرام خدا اینه، فقط برای این نیامدند که ما به واجبات عمل کنیم، فردای بعد از مرگ مزدی به نام بهشت باشه، از محرمات پرهیز کنیم، فردای بعد از مرگ ما رو جهنم نبرند. برای این نیامدن ائمه طاهرین و انبیای عظام. انبیای عظام برای اهداف بزرگی آمدن، یک دونه از اون اهداف بیان احکام و بیان لوازم مترتبه بر این احکامه. یا ناس واجب الهی اینه، اگر انجام دادید لازمش بهش عزت الهی، حرام الهی اینه، اگه حرام مرتکب شدید لازمه جهنم اون نکبت ها. فقط بر این نیامدن، بلکه یکی از اهداف بسیار بسیار مهم انبیای عظام که اگر ما بخواهیم در واقع بشکافیم مطلب رو، خود بیان احکام مقدمه این بود. اگر فرمودن واجبات اینه دنبال برو، اگر فرمودن محرمات اینه ترک کن، خود این مقدمه اون امر عظیم بود. اون چیه؟ انبیا آمدن برای بیان معارف حقه، برای بیان اسرار الهیه، برای بیان آن چرا که بینی بین الله نمیدن الا به محرم ها و خواص ها، برای اون آمدن که ما را به اون مهم برسونن. بیان احکام مقدمه اون بود که واجبات رو انجام بدید، ترک محرمات کنید تا دل نورانیت پیدا کنه، ظرف باطن طهارت پیدا کنه، از قبال نورانیت و طهارت باطن زمینه ها فراهم بشه که اونو به شما بدیم. اون اصل بود، مهم اون بوده. این باید برن ایدان قدیر باسترش کنم. عقل بشر در محدوده ای را که بخواد حکم بکنه، اگر در محدوده بکشه حکم میکنه. اما آنچرا که عقل ما به او نمیرسه و عقل بشر قاصر هست از درک اون، اصلا در اینجا عقل نظری نداره تا بخواد بر این نظر حکمی بار بکنه. اگر انبیای عظام نبودند، اگر ائمه طاهرین نبودند، اگر قرآن شریف نبود، اگر برای ما باب ملکوت عالم را باز نمی کردند که ایها الناس کنار این عالم ملک ملکوتی هم هست که به تعبیر حضرت امام همه عالم ملک در قبال ملکوت مثل یک لحظه نسبت به کل زمانه، اونقدر اون وسعت داره که کل ملک عالم مثل یک لحظه میمونه. اگر به ما نمیگفتن عالم ملک ملکوتی هم داره، اگر نمیگفتن این عالم ملکوت شرط ورود اینه، مانع ورود اینه، اگر این بحثا رو نمیکردن، عقل کدوم بشر میفهمید این عالم ملکوتی هم داره؟ کی درک میکرد؟ عقل ما که نمیرسه، اصلا از موضوع ملکوت عالم خبر نداشت تا بخواد نظر بده. انبیا آمدن، آنچرا که عقل ما نمیکشید، نمیفهمید، درکشو نداشت، برای ما بابشو باز کردن. چون بابو باز کردن، برای همین میگن ای مسلمان ها یه بار خیال نکنید از اینکه مسلمان شدید یا ایمان آوردید بر ما منت دارید. این ما این که بر شما منت داریم، آنچه حالیتون نبود در براتون واکردیم. سوره حجرات رو بر شما دیشب عرض کردم. پیغمبر ما مسلمان ها میان یمون علیکه ان اسلمو، پیغمبر از اینکه مسلمان شدیم بر تو منت داریم. به این مردم بگو لا تمن علی اسلامکم، اسلامتون را به رخ ما نکشید بخواد بر ما منت بگذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا به شما منت داره آنچه حالیتون نبود در برتون وا کرده، خدا به شما منت داره از گمراهی درتون آورده اون در عالم برای شما گشوده، او به شما منت داره. بنزا اگر عزیزان اهل دقت باشند، اهل مطالعه باشند، تو آیات قرآن یه بررسی کنند، هر کجا باب من نه اگر ملاحظه کردید، ببینید آیه رو ببینید، تمام من نه های قرآن تو مرات معنوی، اونجا که یه امر معنوی در کار باشه، عنایت روحانی در کار باشه، تفضلی باشه که با روح ما در ارتباطه، اونجا رو نگاه کنید بس من نه آورده. بله مثال دقت کنید، بمال مثال در سوره قصص آیه 95، آیه شماره 5، و نرید ان نمن علی الذین تضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. از این که ما به مستضعفان عالم این امکان را دادیم که این مستضعفان عالم ائمه روی زمین بشن و وارثان عالم قرار بگیرن، این مستضعفان عالم بر این کار من خدا بر شما منت نگذارم. خدیر باز کنیم در چه صورتی مستضعفان عالم ائمه روی زمین قرار میگیرن، در کجا مستضعفان وارثان عالم میشن. این امکان نیست الا بعد از ظهور مهدی فاطمه سلام الله علیه. این عنایت چون در سایه یک امر معنوی هست، نمونا اینجا ذکر شد، منت بهتون میگذاره. بی این قضیه از اینکه مهدی زهرا بهتون برمیگردونیم، این آقای عالم بیاد در کنار اینکه شما را ائمه زمین قرار میده، شما ها را اوج معنوی میده و تازه بینی بین الله، خداشناسی، وحدانیت خدا، اون ظهور اسمای جلال و جمال الهی بعد از ظهور آقا با برنامه حضرت بر انسان جا میفته، جا چون یک امر امر معنوی است اینجا و نرید و انمونم بحث منت مطرح شد. شما این نکته رو بیارید در کنار آیه آخر سوره ملک کجا میفرمایند که افرائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر اون آب حیات از دیده هاتون مخفی بشه و در زمین فرو بره چی میخون آب بهتون برگردونه؟ اونو در تفاصیل معنا کردن این آب حیاتی که دیده ها مخفی بشه به امام سلام الله علیه معنا کردن. امام اف آب حیات این عالمه که تمام اجسام عالم حیاتون به این چشمه حیاته، اگر از دیده غورا مخفی بشه چی بهتون میتونه برگرد الا خود ما؟ امام است که بیان اون ملکات عجیب باز میشه و نورید و انمانه هم مساق پیدا میکنه. چون بحث معنویت، بحث امامت، بحث ظهور معارف الهیه هم از نمونه اینجا تعبیر آمده. ببینید باز با اون غیب اون همه نعمت های جسمانی داده شد، اصلا بحث من در کار نیست. هر کجا نعمت معنوی در کار هست خدا من نمیاره. یعنی بدین مثلا مهمه دارم بهتون میگم، موضوع ساده ای نیست که دارم بهتون میگم. در سوره تور آیه 26 و آیه 27 اونجا رو نگاه کنید، باز اونجا از من بس بگوین آمده، قالوا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین فمن الله علینا و وقان و عباب السموم. اهل بهشت، اهل نجات، قیامت میگن ما در دنیا در بین خودمون از عذاب قیامت در ترس و لرز بودیم، دور هم می نشستیم بحث قیامت مطرح می شد گفتیم عذاب جهنم و طبقات جهنم و درکات جهنم و حیوانات تو جهنم و غل و زنجیرها و اون بوهای گند و اون چیزهای عذابهای عجیب، ما ترسان و لرزان بودیم. منتها خداوند تعالی فمن الله بر ما خدا منت گذاشت و وقان عذاب السموم از عذاب کشنده ما را نجات داد. باز نگاه کنید بحث نعمتهای معنوی در کاره، نعمت روحانی در کاره، اونی که خداوند عالم دست ما بدبخت ها رو بگیره تو دل بهش بگذاره، این نعمت نعمت معنویه. همینجا این باز این رو عرض کنم، در روایت کافی اون اواخر که بحث فضل قرائت قرآن و این چیزها رو مطرح میکنه یه روایت داره، در اونجا روایت اینه، از دوامین ثلاثه دیوان به پرونده میگن، همه انسان ها سه تا پرونده دارن، یه پرونده در او بحث نعمت هاست که ما در دنیا چه نعمت بهت دادیم، یک پرونده در او بحث حسنات شما در دنیا چند کار خوب انجام دادید، یه پرونده در او بحث گناهان دنیا چند گناه انجام دادی. هر سه پرونده رو دست آدم میدن، دیوان فیه نعم، دیوان فیه حسنات، دیوان فیه سیئات، دست ما میدن. وقتی دادن اون پرونده حسنات رو مقابل پرونده نعمت ها میگذارن، به این معنا اگر فلان کار انجام دادی عنایت ما بود، اگر دل شب بلند شدی ما بیدارت کردیم، اگر فلان کار خیر انجام دادی ما زیر بالا تو گرفتیم. هر انسان حسن کار خوبی انجام داد مقابل نعمت حق میبینی این عنایت ما بود. ما اصابکم من حسنات من الله، آنچه حسنات از شما صادر شد فضل آقای ما بود، آدم دلش به این کار را خوب خوش کرده که من فلان کار انجام دادم، بیان نه هرچه حسنات بود مقابل نعمت الهی بود، حسنات میاد مقابل نعم، این مقابل اون کنار، وقتی رفت کنار یه دیوار پرونده میمونه از سیئات، اینجا که شد انسان سر میدسه پایین. بخواد به حسنات تمسک کنه، خب اگه ما بهت دادیم، عنایت ما بود، فضل ما بود، توجه ما بود، اگه به اون به در رفته یه دیوان گناه میمونه، انسان مونده پرونده گناه جوابی هم نداره، سر میفته پایین. در این حال قرآن شریف میاد میدون، در یک مرد نورانی با نور بسیار عجیبی قرآن میاد جلو، در یمین عرش قرار، خدایا این انسان منو تلاوت کرد، خدایا این انسان در دلهای شب بیاد من بود، خدایا این انسان به واجباتم احترام گذاشت، خدایا این انسان از معصیت من پرهیز میکرد، خدایا این انسان بگه گاهی دهان او میخشکید منو تلاوت میکرد. میاد درباره این انسان هی میگه، هی میگه از فرد کرامات میگه. وقتی قرآن این نکات در حق این انسان فرمود، خدایا از او راضی باش کما ارزانی که او من از خود راضی کرد، اینجا شفاعت قرآن میاد جلو، خداوند به حرمت قرآن دست او را گرفته به بهش میبرم اونو. فرزقان و عذاب السموم، از عذاب کشنده ما را نجات داد به حرمت قرآن شریف، چون باز بحث عنایت معنویست من الله آورده. شما در تمام آیات بگردید، هر کجا من الله پیدا شد یک لطف معنوی در کار بود. حتی در روایت آمده که اهل جهنم را، اونا که اهل عقاب بودن، بالای اون پل به نام صراط که میان، روایت داره بعضی بالای این پل مثل برق خاطف میگذرن، برق جهنده آنچنان از این پل عبور میکن. اصلا پل کجا بود؟ کجا پل بود؟ او سرقتره پل کجا بود؟ از پل عبور میکنه، میخوای این پل کجا بود؟ او سرقتره بالای پل یه همه را نگه میدن کجا بود؟ این طور میره. بعضی ها دوان دوان میرن، بعضی ها آرام آرام میرن، بعضی لنگان لنگان میان. یه دم در روایت به باب سرطه بهار داره، در کتاب سفیدت البهار اونجا داره، یلد این به این پل آویزون میشه، بالای پل میاد یه خورده میره دوباره آویزون میشه، میاد بالای پل یه خورده میره دوباره آویزون میشه، به همین همین الان بیفته نیفته، در همین حال ترس و لرز و حرکت روایت داره، در همین حال یلد ملاکه میاد دور او وامیستن، استغفار براش میکنه، خدایا او رو نجات بده، خدایا او رو حفظ، خدایا او نیفته، او رو کمک میکن، اون قدر ملک میاد استغفار میکنه، از خدا کمک میخواد، خدایا آدم این استغفار ملک رو بهانه قرار میده، دست این انسانی که الان داریم میگفتن رو میگیره. یه سؤال، آیا ملک میتونه قدم از قدم برداره الا بی اذن الهی؟ امکان داره اصلا؟ کی ملک رو فرستاد؟ که ملاکه من برید دور این بندم داره میافته، دور او جمع بشید، استغفار براش کنید، من استغفار رو بهانه کنم او رو نجات بدم، چون عالم عالم اسبابه، با سبب من از کار کنم، شما استغفار براش کنید، او رو سبب قرار بدم او رو نجات شد. کی نفرستاده؟ خدای عالم. چون از عذاب سموم خدا نجات داد، ولو با فرستادن قرآن که قرآن شفاعت کنه، با آمدن ملائکه که ملک استغفار کنه، بگه من الله، خدا بر ما منت گذاشت که از این عذاب ما را نجات داد. تازه قرآن میاد برای شفاعت کردن، ملائکه میاد برای دستگیری کردن، اینها همه یه طرف. انشاءالله به آبروی زهرا میبینیم همتون که فاطمه زهرا میاد، امام حسین میاد، علی مرتضی میاد، اینا برای شفاعت میاد، دست ما بیچاره ها رو میگیرن، چون مرغی که دانه برچیند دوستان رو جدا کند زهرا میاد عنایت میکنه. توی نقلی برام نقل کرده، حالا کجاست بیادم نیست، اونقدر زهرا به سات آقایی رو پند میکنه که هر کی به من حقی داره میدون بیاد. یا زهرا، من در خانم یه درختی کاشته بودم، این درخت بزرگ شد، شاخه انداخت بیرون کوچه، یه بچه سیدی از اولاد تو هوای گرم داشت می اومد زیر این درخت ایسا یه خورده خنک بشه، آیا من به این مقدار حقی پیدا کردم؟ بیا دست تو را هم میگیرم. یه همچین بساط محبتی اون برپن میکنم که من در چند شب قبل عرض کردم، اونقدر بساط محبت خدا اون برپن میشه حتی شیطان در رحمت تمن میکنه، چون این نکات در کار فمن الله علینا و مقان و عذاب السمون خدا به ما منت گذاشت، و الا ما بدبخت و کدوم کار داریم به خود کارمون بنازیم. خدا آقایی کرد، او دست ما را گرفت، او به ما منت گذاشت. حالا عزیزانم شما به جان عبدالله دقت که من چی میخوام عرضم خدمتون، با تمام این محبت ها این همه عنایات دنیا گناه میکنیم ما میگذرم، دنیا معصیت میکنیم پرده میندازن. آیا میدانید من چه کاره بودم؟ من میدانم شما چه کاره بودید؟ از پرمندان دیگه خبر داریم؟ کی سطر آورده؟ کی پرده انداخته؟ که شما من گناهکار رو خوب خیال کنید، من شما رو خوب ببینم. کی پرده انداخته؟ کیا برو داده؟ کی حفظ کرده؟ کن من قبیه سترده، کن من بلا اندفعته، و کم من اعثار وقیته. این همه لطف خداست. با تمام این حرفا گناه کردیم، پرده انداف، معصیت کردیم، آبرو نریف، خطا کردیم، حفظ آبرو کرده، اون برای قضیه یه کار خوب کردیم، خدا آبرو دار، عزت دار، به دهن را پفت کرد تا آدم 50 سال 100 سال گناه کنی، یه بار راست بگی خدا یا بد کردم، از دم همه را قلم میگیرم، به تعداد گناه ثواب برام میبیسم، این هم سفر آقای خدا پهن کرده. تازه بنده من اگه همین دنیا خوب جلو بیای، آنچه میگم بگی چشمه، بعد از مرگ میام برات آنچه بخوای بر سفر وا میکنم برات. دوباره به سوره سجده کنید، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، میاد پایین، و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون، قیامت آنچه دلتون بخواد ما براتون میاریم، آنچه اشتهاتون باشه براتون فراهم میکنیم ما. و تازه این لکم ما تشتهی انفسکم فقط به این نیست که ما فکر میکنیم، آیه سوره سجده باز داره، لا تعلم نفسون ما اخفی لحن من غررت اعیان، نمیدونید برای شما چه سفره ای فهم کردیم، نمیدونید شما ها این همه آقایی ها کردن، محبت ها کردن، به گناه پرده انداختن، رسوامون نکردن. به خدای عالم قسم من چندین بار دو کار خودم فکر کردم، دیم در زندگی خودم نقاط حساسی بود میلی به ذات اقدس الله قسم، اگر در اون حال خدا نگهمون نمی داشت سقوط می کردیم، عمر نوح هم کفاف نمی کرد اونجا ما بتونیم برگردیم تطهیر کنیم. ما برای همه ما آدم این مواقع زیاد بود، دم یک کار انجام میده دیگه رسوایی سگ نگیره، کی نگهمون داشت؟ کی ما را حفظ کرد؟ همه آقای خداست. خب این مال دنیا لطف او، اون مال اونور آخر لطف او، همه همه برای چیه؟ بنده من فقط برای من کار کن، همین، فقط برای من کار کن، نماز بخون برای من بخون، روزه بگیر برای من بگیر، حرف بزن برای من بزن، جلسه ادای حسین برو برای من برو، به کار رنگ من رو بده، همین، من فقط این را ازت میخوام، همین. به حریمم تعرض نکن، دنبال گناه نباش، این یک. هر کارم که برای من بکن، این یکی از تو، اون همه از من. آیا عقل نمیگه بشر بیدار شد از خواب غفلت در بیار؟ برای کی داری کار میکنی؟ برای کی داری کار میکنی؟ من بالا این منبر برای کی صحبت میکنم؟ اگر حرفان بر غیر خدا باشه خاک عالم به سرم. اگر شما اینجا بیایید بر غیر ابا عبدالله وای به روزگارتون. داریم کی رو با کی عوض میکنیم؟ این خدای منان، این خدای حنان، این خدای ارحم الراحمین، این خدای ستار، اینو بذاریم کنار برای یه باریکله غیر کار کنیم. این بدبختی نیست، این حماقت نیست. قرآن به همه ما بشر علیس الله به کافن عبده، من خدا بگم ممنونتم، این کافی نیست، این بسط نیست. ما که نمیفهمیم، اهلش میگن. اگر انسان برسه به جایی را که از اون امام از تشکر کنه. من یه بار عرض کردم اگر ما خودمون گندم نخوردیم به قول عوام، از بعضی گندم دیدیم. من خدای من شهاده، من از افرادی با خبرم، یه درم میشناسم که اگر بگم شما او رو میشناسید. من میرسیم به خدای عالم بسن اصلا بگم انگار به آسمان پرواز میکرد، سر دنیا برام مسئله نداشت. یه بنده خدایی میگه من در عالم خواب، حالا بگم یه حکومت کنیم یه در عالم خواب بیم دارن برای جمکران غم میرم، این نقل کرده در برای جمکران غم دارن میرم، نزدیکی به جمکران غم یه چالی بود برم بسر این چاله بود برای چاله خوردم نشد، خوردم زمین رو، خود ناراحت شدم ها که حالا ما تورا جمکران بودیم، زمین خوردیم، خورد توی عالم خواب گریم گرفت. این در همون عالم خواب دیدم امامت آمدن بالای سرم، دیگر سرم روی زانو قرار دارم، من امامت شروع کردم به گریه کردم. آقا شما چرا گریه میکنید؟ مضمون کلام این بود تو گریه نکن تو منم گریه نکنم. خواه این طور به من محبت دارم، به من عنایت دارم. اون خادم امام هشتم میگه که من دو حرم امام هشتم بودم، چند حرم رو جعبه میکردم، چند چند زوان نشستی بودن، گفتم بلند آقا بلند شید، با تندی به اونا گفتم، من از جا بلند شدم. بگه در همون شب خواب دیدم امام هشتم از دری آمدن بیرون، دارن این کف رو به ازوالات تمیز میکنن. به ازوال رسیدن که نجسته بودن، بگم دیدم که امام میگه فلانی جانم فداتون بلند شید، جانم فداتون بلند شید. بگم امام هشتم داره اینطور به زائر میگه، فهمیدم که باسی بازار باسی با مهربانی رفتار کنم، پاشونم بسمایی کرد. آدم از اونا اصحایی کردن. یه بعد دیگه خدا میگه من رفته بودم تو حرم امام هشتم، بیم که یکی خادم آن بد برخورد کرد، سفره پهن بود، سفره جمع کرد سفره رو. من ناراحت شدم، بکنم به امام کنم که آقا ممنونتم اینجا مهمون داری میکنن. یه چند لحظه نگذشت اون خادم آمد بود آقا میبخش و عوض میخوام برد. چی شد؟ خود از امام پیغام اومد که با زعار اینطور برخورد نکنید، این همه عنایت خود. خب همه اینها رو برای چی با کردن؟ در دنیا خالص بلا غیر خدا کار نکنید. حالا حتی اونم که از ما خواستن رو باز به نفع ما خواستن. بگاه که مال مثال زمان که پیغمبر اکرم در بستر بیماری بودن، دیگه اونقدر پیغمبر اکرم بیمار شده بودن که خواستن تا مسجد بیان زیر بال پیغمبر را گرفته بودن تا به مسجد بیان آروی منبر نشستن با مردم صحبت کردن، گفتن مردم من این کردم این کردم این کردم با من این کردید این کردید، همه را گفتن، سنگ بهم زدید، صاحب من را خوندید، دیوانه من را مجدون خوندید، شکم به گوستم به سلم بیختید، همه کار تنبال کردم، در حبسون دعا کردم، همه حرفا رو تانون بسا بودم که مردم الان که دارم میرم
از شما میخوام یا از علاکم عیدن ایدن مبت به سر قربا، این از شما میخوام بلوان مزد رسالت، این از شما میخوام. همین که از ما خواستند باز نفعش مال خود ما بود، برای خودش نبوده که وجود اثر پیغمبر اکرم مظهر صفات جلال و جمال الهیه. خداوند نام اقدس یاغنی پیغمبرم مظهر قنای خدا، این به ما نیاز نداره. شما نگاه کنید به همین دعای ندبهتون، ما سألتکم من اجل فهو لکم، اگه از ما مزد رسالت خواستن مزد به نفع خود ما خواستن، به خود ما خواستن، چون کلید عود محبت اهل بیت، قبولی اعمال محبت اهل بیت، راه صعود کانال اهل بیت، اسرار الهیه اسرار اهل بیت، معارف حق معارف اهل بیت. به اینا مرتبط بشید، از این کانال وارد بشید. شما این نگاه کنید به دعای ندبه ادا کنید، ثم جعلت اجر محمد صلوات الله علیه و آله این همون نکته بود که امام آمد فرمود در روایات ما محازن اسراره، در لابنای دعا اسرا آمده، این که نمونه است. جعلت اجر محمد مودته فی الغربا، تو قرار دادی اجر پیغمبر را مودت در غربا، و قلت خدا فرمودی و قلت پیغمبر بگو لا اسألکم علیه اجرم عین المودت فی الغربا، این خدای قرآن. و قلت و فرمودی ما سألتکم من اجر فهو لکم، آنچه از شما عنوان اجر میخوام باز به نفس خودتون میخوام. و گفتم ما از علکم علیه من اج الا من شاء ان یتقل الى ربی سبیلا، اگر میگم دنبال اطرت من باشی، چون اینها کانال بین خلق و خالق هست، اینها واسطه میشن، از این راه بیا تا به فیض برسی. و خلاصه کلام، تمام این عنایت ها در دنیا، عنایت ها در برزخ، عنایت ها در قیامت، انفتاح معارف الهی، همه همه منوط شد به دو تا امر: یک، مطیع فرمان من باشید، دو، برای من کار کنید. خب گرچه وقت داره میگذره، وعدی را که دیشب داده بودم که یک بحث بسیار مهمه، خیلی حساسه، انشالله امشب براتون سرش رو باز میکنم، و انشالله اگر عمری باقی مون برای عزیزان عرصه انشالله بحث و تفصیلی باره میشه. اون ملاک اینه، ریاضتی را که ماها بناست در این مسیر بکشیم. ریاضت در واقع کنترل شهوات و غرائز و مهار کردن نفس اماره هست، که به این میگن ریاضت، تحمل سختی، تحمل مشقت، تا انسان در خلال این تحمل ها بتونه یه مداری بگیره. نکته مهم اینه، اینهایی که ما به عنوان ریاضت بر خودمون مطرح میکنیم، ملاک حقش از باطن چیه؟ مقدمه این قضیه یه نقطه ای هست که امام امت رضوان الله تعالی علیه در بحث ریا در قسمت دوم این نقطه را فرمودن. من اول اون نقطه را بگم تا بر این ریاضت مقدمهش باز میشه. اون نقطه اینه، در بحث ریا اگه عیزان به یاد داشته باشه، ما سه مرحله از کردیم: ریا در اعتقادات، ریا در ملکات نفسانیه، ریا در مقام احمد. که ریا در اعتقادات بسیار سنگین بود، چون خود اعتقاد و رأس ملکات و عمل. ریا در ملکات نفسانیه اگرچه به اهمیت ریا در اعتقادات نیست، اما اگر انسان در این مرحله به پا نباشه، چشماشو باز نکنه، چون به یه جا برسه که اونجا همون جاییست که ریاکاران اعتقاداتی اونجا پیداشون میشه. چطور؟ امام امت رحمت الله علیه سلام الله علیه به نقل از استاد اخلاقشون آیت الله شاه آبادی که امام امت بیشون عجیب عنایت دارن، از ایشون با یه تعبیر روحی صدا از اون نقل میکنن. این فرمودن که استاد ما فرمودن که ماها در دنیا یه صورت منکی داریم، در عالم آخر از صورتهای ملکوتی داریم، چون صورتهای ملکوتی به ملکات نفسانی ما منوش، که ما در دنیا با اعمالی را که انجام میدیم برای باطنهامون چه ملکاتی را ایجاد میکنیم، بر طبق اون ملکاتی که ما در باطن ایجاد کردیم برای ما صورتهای ملکوتی پیدا میشه. اگر حسود باشیم یه صورت داریم، اگر نمامن باشیم یه صورت دوم داریم، اگر دایت تکبر باشیم صورت بعدی داریم، اگر نعوذ بالله ظلم و ظالم باشیم، همینطور به تمام ملکات نفسانی انسان ها آدم رو ایسرت پیدا میکنه. حالا اون صورت های باطن به ملکاتی که ملکات مال باطن ما، باطن ما هم از اعمال ما جلو میدن. ما تو در دنیا ایلا که ما هستیم، چون چشما ظاهر بینه، اون صور ملکوتی پیدا نیست. وقتی اون ور عالم رفتیم، پرده ها رفت کنار، باطن ها ظاهر شد، اون صورت ها ظاهر میشه. خوب دقت کنید، اگر ملکات باطن ملکات انسانی بود، شکل ما هم در قیامت شکل انسانی. اگر ملکات ما در دنیا ملکات حیوانی بود، شکل ما هم در قیامت شکل حیوانی. اگر ملکات ما در دنیا ملکات شیطانی بود، شکل ما هم در اونور عالم شکل شیطانه. حالا در چه ملاکی ملکات انسانیه، در چه ملاکی ملکات حیوانی یا شیطانیه؟ حالا من نیاز تو بحث گناه وارد بشم، که اگر انسان گناه انجام داد حیوان میشه، اگر مکار بود شیطان میشه، اگر من انسان. توی نمیخوام وارد بشم، من در این مهم میخوام وارد بشم. من شما همه عزیزان امثال شما که انشاءالله تو بازی گناه میشید، دنبال ریاضت ها میدید تا با ریاضت ها نفس رو کنترل کنید، از این را به مقاماتی دست پیدا کنید. یه دیمین آقا میخوام فردا دیده ها بره کنار، آراشوت رو ببینم، اون دیگری میاد خب صوت ملکوتی بشنوم، نفر سوم میاد خب برای من دیوار حجاب نباشه، اون وقتی میخوام ببینم. اینها به ریاضت ها بنده آدم باید ریاضت بکشه تا با ریاضت نفس کنترل بشه، با اون کنترل حجاب نفس بره کنار، پرده ها باز بشه. ملاک ریاضت لله، ملاک ریاضت برای هوای نفس، اون ملاکی. چون وقت گذشته، من فقط این نکته بگم انشاءالله سبب بس یا همین کار کنید. ملاک اینه، اگر این اقدامت برای خدا بود خود را ندیدی، اگر این ملاک بود ریاضت شرعیه الهیه آدم بود، اما اگر نه ریاضت کشیدی، انسان ترک دنیا هم کرده، معصیت نکرده، آمده خودتون منزله قرار داده، تا با این ریاضت ها خود را مطرح کنه، بگه بله ما اونی هستیم که حجاب نداریم، من اونی هستم که یه نگاه بندازم ذهنتو میخونم، باطنهاتو میبینم. من اگر این شد، این ریاضت برای هوای نفس چیزی باشه. حالا اینکلا این نکته را بیاتون باشه برای بحث تمشد ما از امید آقی باشه. یه صلوات هم نفرستید. یه چند جمله عرض عدم کنید. خدا را به حق پیغمبر آل قسم بگید که دست ما رو بگیره انشاءالله. ناندیل های اهل کوفه جنازه های نحس خودشون را دفن کردند، اما بدن مطهر شهدا رو روی زمین گذاشتند. دو سه روزی شد دهات اطراف کربلا این خواهرها گفتن که به شوهرانشون که ما مهرمون را حلالتون میکنیم، به ما اجازه بدید بریم کربلا این بدنها رو دفن کنیم. به حرف این زنهای بنی اسد شوهرها غیرتی شده گفتن ما با شما میدونم. در منظر هر چه پارسی سفید برمان کفن بود آوردن برای کربلا. وقتی به کربلا رسیدن یا لعجب اون ناندیب ها تنها را از بدن جدا کردن، بعد لباس ها را هم بردن. خدایا کی مولا، کی غلامه، کی پدره، کی عموه، کی برادره، کی برادرزاده نشناختن. حاج واج بودن که چه کنن در همی حال یه آقای تمال بر اسم نقاب به چهره آمده. بنی اسد من این قوم رو خوب میشناسم، بیز به کمک هم این قوم را دفن کنیم. فرمودن که این جنازه علی اکبر، این جنازه قاسمه، این جنازه اونه، این جنازه جعفره، این جنازه ابوالفضل عباس برادر حسینه. پی همه را آقا شناسایی کرد و همه را معرفی کردن و کفن آوره همه را کفن کردن. در آخر کار از امام اسعود میخوامن در آخر کار به یک بدن پاره پاره بیتر رسیدن. این بدن حتی یه جا برای بوسیدن هم آماده به این بدن نه. این بدن کی اینطور پاره پاره؟ این بدن حسینه. آی بنی اسد، آی که ما کفنی هم دار گم نه آوا هستی بود تمام شد، حسین کفن ندارد. آمدن یه دونه بوریا حسیر پاره گرفتن کف قبر گذاشتن. آقا امام سجاد بدن حسین را در درون قبر نهاد. جاتون خالی در کربلا، من چند دقیقه هم که در کربلا مشرف بودم، اونجا بیاد که ما عزیزان بودم، اون یه جمله یهو اومد تو ذهنم توی جمع. گفتم این جمعیت به هم بیستم. گفتم که شماها تا به حال به هر کجا رفتی گفتی که پایین پا این عمل مستحبه، بالای این عمل مستحبه. گفتم عزیزان در کربلا دنبال بالاتر نگردید، این آقا سر در بدن ندارد. این آقا فقط پایین پا را دنبال کنید، این آقا سر در بدن ندارد، بالای سر ندارد. بدن مطهر حسین را در درون قبر نهادم. که یا لعجب این بدن لرزش، این بدن ارتعاش داره. آقا این بدن که بیسنه، چرا این بدن ارتعاش داره؟ فرمودن که من میدانم برای چی. رفتن آقا در کوچه در گوشه های اون خیمه ها یه قبر چشمه ها را سرش را باز کردن. بدن علی اصفر را آقا آوردن روی بدن حسین گذاشتن. وقتی علی اصفر روی بدن حسین قرار گرفت این بدن آرام شد. بعد امام سجاد آمد یه جا رو بوسید که پیغمبر و علی مرتضی فاطمه زهرا نبوسید. همشو لبا روی رکاج بریده گردن حسین قرار داد. اورک ها رو بوسید، آمد بالای قبر، سر قبر رو بستن، با انگشتان روی قبر نوشتن هادا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه و اکشال، این قبر حسینه، او را با لبان تشنه شهیدش کردن. صلی الله علیه و سلم.